بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشه. از مقدماتی است که هر جا بحث تمسک به اطلاق مطرح است این است که ببینیم آیا متکلم در مقام بیان تمام مراد هست یا نه. این مقدمه در مقابل این مطلبه که جایی که متکلم در مقام اجمال یا در مقام اهمال هست، که فرق بین اجمال و ابهام، اهمال هم روشنه، در اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. اینجا چند مطلب وجود داره برای روشن شدن و تکمیل این مطلب. اولین مطلب این است که میگیم در مقام بیان تمام مراد مقصود از این بیان چیه؟ آیا همانطوری که ما در بحث قاعده قبح عقاب بلا بیان اونجا یک تعبیری و لفظ بیان داریم، بیان در اینجا هم مراد همون هست، یا اینکه نه، مقصود از اینکه متکلم در مقام بیان باشه مقصود این است که متکلم کلام خودش رو طوری القا کند که مخاطب اطلاق را بفهمه. در مقام بیان بودن یعنی یک ظهوری در کلام متکلم برای اطلاق منعقد بشه، به طوری که اگر مخاطب بعداً به این اطلاق عمل نکرد متکلم بتواند احتجاج بکنه به یک کلام من که ظهور در اطلاق داشت، کلام من که اجمال یا اهمالی درش نبود. مقصود از این که در مقام بیان باشه همینه، یعنی طوری القا بکند که ظهور در اطلاق داشته باشه. در قاعده قوه عقاب بلا بیان اونجا میگیم اگر بعدن هم ما دسترسی به بیان پیدا کردیم میفهمیم که از اول قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نبوده اصلا، ما تا حالا خبر نداشتیم از بیان. اما در اینجا این نیست، اینجا اینطور نیست که بگیم در مقام بیان بودن به این است که بعدن هم بر خلاف این کلامش و بر خلاف این اطلاقش چیز دیگری قائم نشه. به این معنا نیست که بعدن اگر آمد یک قیدی به دلیل منفصل آورد بگیم خب اون تقیید به دلیل منفصل کشف از این می کند که متکلم از اول در مقام بیان نبوده. خیر، بعدن اگر 100 دلیل برای تقیید اقامه بشود و به دلیل منفصل باشه هیچ منافاتی ندارد با این که متکلم در مقام بیان باشه. پس این معناش روشن شد که در مقام بیان یعنی الان طوری کلام را القا بکند که مخاطب اطلاق را بفهمد و کلام متکلم ظهور در اطلاق داشته باشه، که این معنا با تقیید به دلیل منفصل هیچ منافاتی بینشون نیست. مطلب دوم این است که آیا اصلا ما برای این مقدمه ضرورتی میبینیم؟ آیا نمیتونیم بگیم که اگر در یک جایی یک اسم جنسی واقع شد، ما از خود اسم جنس اطلاق را استفاده کنیم اصلا بدون اینکه نیازی به این باشه که بگیم باید متکلم در مقام بیان باشه؟ مشهور از اصولیین این رو به عنوان یک مقدمه اصلی از مقدمات حکمت مطرح کردن، گفتن از مقدمات مهم این است که متکلم در مقام بیان باشه. اما برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق حائری در کتاب درر، ایشون می‌فرماید ما نیازی به این مقدمه نداریم. در توضیح مقصودشون می‌فرمایند که ما وقتی یک لفظ مطلقی داشتیم، این لفظ مطلق یک ظهوری داره، یک معنای حقیقی داره. خب ما میایم اخذ به همین ظاهر میکنیم و با اخذ به ظاهر به همان معنای اطلاقی ما میرسیم. باز در توضیح مطلب ایشون میفرمایند که وقتی متکلم میاد یک اعتق رقبتن میگه، اینجا اگر مرادش هر رقبه ای باشه که بحثی نداره، اگر مرادش رقبه مؤمن باشه، یعنی بالاصال رقبه مؤمن باشه، خب مانعی نداره جایی یه چیزی مقصود بالاصاله هست، چیز دیگر مقصود طبعیه. ممکن است که رقبه مؤمنه مقصود بالاصاله متکلم باشه، اما وقتی رقبه مؤمنه مقصود بالاصالش هست، خود رقبه میشه مقصود طبعی. ما وقتی که متکلم یه کلامی رو میگه، اگر متکلم واقعا رقبه مؤمنه رو اراده کرده باشه و رقبه مقصود طبعی او باشه اما مقصود اصلی او رقبه مؤمنه است، خب جای این سوال هست که خب چرا متکلم اون مقصود بالاصالش رو روشن نکرده؟ چرا متکلم یک قیدی، یک لفظی که دال بر اون مقصود بالاصالش هست نیاورده؟ لذا مرحوم حائری مؤسس حوزه اعلی الله مقامه الشریف، ایشون می‌فرماید که ما دوران امرمون بین این است که بیاییم این لفظ را حمل کنیم بر ظاهر خودش، که ظاهرش این است که همین رقبه مراد اصلی او هست، ظاهرش این است که این لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال بشه و ما اصالت الحقیقه را در اینجا به کار ببریم. یا بیاییم بگیم نه، مقصودش، اون مقصود اصلیش رغبه مؤمن است، که میشه بر خلاف ظاهر. و در دوران ام بین اینکه لفظ را حمل بر معنای ظاهرش بکنیم یا بر خلاف ظاهر، خب میایم لفظ رو روی قاعده اصالت و ظهور و اصالت الحقیقه، لفظ رو حمل بر معنای ظاهری خودش میکنی. میگیم مولا گفت جنی به انسان، این انسان معنای ظاهریش شامل هر انسانی میشه، این انسان معنای ظاهریش هر فردی از افراد انسان رو میگیره. خب دیگه چه نیازی داریم به این که ما بیاییم این مقدمه رو مطرح بکنیم، بگیم باید مولا در مقام بیان باشه. لذا مرحوم محقق حائری مقدمیت این مقدمه رو انکار فرمودن. میفرمایند ما از راه اصالت و ظهور، از راه اصالت الحقیقه به همین معنا میرسیم، مخصوصا با توجه به این که مرحوم حائری در معنای مطلق برخلاف مرحوم آخوند صاحب کفایی و دیگران شیوع و سریان را در موضوع له مطلق داخل می دونن. میگن مطلق دلالت بر شیوع و سریان داره. خب لفظ انسان دال بر شیوع و سریانه، و اگر دال بر شیوع و سریان بود دیگه ما نیازی نداریم به این که بیاییم این مقدمه رو جاری کنیم، بگیم که متکلم باید در مقام بیان باشه. این بیان مرحوم حائری. این بیان چند اشکال به ذهن میرسه. اولین اشکال این است که قبلا هم ما گفتیم اگر ما بخواهیم مطلق را روی تعریف قدما مطرح بکنیم، بگیم مطلق اونیست که دلالت بر شیوع و سریان داره، دیگه نیازی اصلا به مقدمات حکمت نداریم. و البته این اشکال بر قدما و بر مشهور قدما هم وارد میشه، چون اونها از یک طرف آمدن گفتن مطلق دلالت بر شیوع و سریان دارد، از یه طرف هم بحث مقدمات حکمت را مطرح کردن. به نظر ما و روی تحقیق اگر کسی گفت مطلق دلالت بر شیوع داره، نه تنها به این مقدمه نیاز نداره، اصلا بحث مقدمات حکمت دیگه نباید مطرح کرد، بله فقط باید گفت قرینه برخلاف نباید باشه، قرینه برخلاف شیوع نباید باشه. بنابراین اشکال اول این است که خب شما چون مبناتون این است که مطلق دلالت بر شیوع دارد، اینجا دیگه نیاز به این مقدمه نداره. اما اگر مبنای آخوند رو اختیار کردیم، گفتیم که انسان دلالت بر ماهیت مرسله مطلقه نداره، دلالت بر ماهیت مبهمه داره، مهمله داره، خب اگر بخوایم بگیم این انسان نسبت به افرادش همه رو شامل میشه، اینجا نباید متکلم در مقام بیان باشه. بنابراین این یک اشکال. اشکال دوم این است که این مقدمه در مقابل چیه؟ در مقابل این است که متکلم در مقام اجمال باشه یا در مقام اهمال باشه. از مرحوم حائری سوال می‌کنیم که اگر در یک جایی متکلم در مقام اجمال بود، اونجا چی می‌فرمایید شما؟ اگر متکلم در مقام این بود که مجمل بگذار کلام خودش رو، نمیخواد مخاطب مقصود اصلیش رو بفهمه، خب اینجا آیا ما میتونیم بگیم اطلاقی وجود داره؟ جایی که متکلم در مقام اجماله نمیشه گفت اطلاق وجود داره، و این مقدمه برای این است که این رو خارج بکنیم، یعنی بگیم جایی که متکلم در مقام اجماله اونجا جای اطلاق گیری نیست. حالا اطلاق رو به هر معنایی میخواید شما معنا بکنید، اگر در مقام اجماله یعنی نمیخواد مخاطب بفهمه مقصود اصلی این متکلم چیه، اینجا دیگه میگیم متکلم در مقام اجماله و جای تمسک که به اطلاق نیست. پس با این دوتا اشکال فرمایش مرحوم حائری کنار میره و از این بیان لزوم و ضرورت این مقدمه روشن میشه. میگیم آقا هر جا شما بخواید تمسک که به اطلاق بکنید، باید بدانید و احراز کنید متکلم در مقام اجمال یا در مقام اهمال نیست. اگر در مقام اجمال یا در مقام اهمال باشه، اینجا دیگه جای تمسک که به اطلاق نیست. مطلبی که در همین جا مطلب بعدی که مطرح میشه این است که خب آیا اگر ما احتمال دادیم متکلم در مقام بیان کافیه؟ نه، قرینه که نمیگه در مقام اهمال یا اجماله. قرینه میاد مقصود جدی متکلم رو روشن میکنه که بعداً میگیم یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه بر تقیید نباشه. نه، میگیم اگر یه قرینه حالیه یا مقالیه بود در این که در مقام اجماله، اینجا دیگه جای تمسک که به اطلاق نیست دیگه. نه، ایشون میگه ما این مقدمه رو نمیخواییم. ما میگیم این مقدمه در مقابل چیه؟ این مقدمه در مقابل این هست که میگیم در مقام بیان باشه، نه در مقام اجمال نباشه. میفرمان بله، حتما باید بگن رو. میگیم شما اگر بخواید یک جا تمسک که به اطلاق بکنید، شرطش این هست که متکلم در مقام اجمال نباشه. خیلی خوب، همین شد مقدمه دیگه. اصلا شما بیاید این مقدمه رو ظاهرش رو عوض کنید، به جای این که بفرمایید مقدمات حکمت یکیش این است که متکلم در مقام بیان باشه، بفرمایید یکی از مقدمات حکمت این است که در مقام اجمال نباشه. مطلب دیگر که در همین رابطه با این مقدمه است اینه، آیا شما که می‌فرمایید متکلم در مقام بیان مراد باشه، همین مقدار که احتمالشو داریم کافیه؟ بگیم آقا احراز لازم نیست، برای این که در مقام اجمال بودن قرینه میخواد، اگر قرینه‌ای بر این که در مقام اجمال یا اهمال نبود، همین مقدار کافیه. دیگه لازم نیست که شما احراز کنید که متکلم در مقام بیانه. از کلمات مشهور استفاده می شود احراز لازمه، یعنی اگر شما جایی بخواهید تمسک به اطلاق بکنید، باید احراز کنید که متکلم در مقام بیان تمام المراده. ولی به نظر می رسه این مطلب مطلب تامی نیست. طبق اون توضیحی که ما در جواب مرحوم حائری دادیم، اون چه که مانعیت دارد در مقام اجمال و اهمال بودنه. اگر ما بدونیم قرینه بر این مانع نیست، این مانع دلیلی ندارد، همین کافیه. دیگه چه نیازی داریم که ما بیایم احراز کنیم که حتما متکلم فی مقام البیانه؟ پس به نظر ما احراز لازم نیست. حالا روی قول مشهور که میگویند باید احراز کنیم متکلم در مقام بیانه، اگر در یک مورد رو قول مشهور این بحث مطرح میشه، اگر در یک جا شک کردیم که آیا متکلم در مقام بیان هست یا نه، مرحوم آخوند در کفایه میفرماین لا یبعد، با کلمه لا یبعد بیان میکنن که بگیم سیره عقلا در محاوراتشون این است که بنا رو میگذارن برای اینکه متکلم در مقام بیانه. یعنی ما یک اصل عقلایی داریم که در محاورات جاری میشه و اون اصل این است که عقلا کلام متکلم رو حمل میکنن برای اینکه در مقام بیان تمام المراده. مرحوم آخوند نظرشون منتهی به این میشه و بسیاری از اصولیین هم تبعیت کردن که اگر در هر موردی ما شک کردیم که متکلم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، الاصل کون المتکلم فی مقام بیان، و دلیل ما یعنی دلیل مرحوم آخوند این سیره عقلایی است. مرحوم محقق بروجردی در کتاب لمحات تعبیر ایشون اینه: ظهور و حال المتکلم فی ان کلامه الصادر من بما انه فعل من افعاله الاختیاریه انما هو لبیان مراده. ظهور حال متکلم در این است که این کلامی که صادر از متکلمه چون یک فعلی از افعال اختیاری متکلمه، این است که متکلم میخواد مراد خودشو بیان بکنه. فکلامه، این تعبیر رو دقت کنید، فکلامه بما انه عمل من اعماله لا بما انه لفظ ضال، بما انه عمل من اعماله يدل دلاله عقلائيه على انه بسدد بيان موضوع حكمه. مرحوم آقای بروجردی تصریح کردن بر این که این چون یک فعل اختیاریه، عقلا میگن این فعل اختیاری هم کلام، کلام یکی از افعال اختیاریه انسانه، چون یک فعل اختیاریه متکلم، عقلا میگن وقتی داره این عمل رو انجام میده متکلم بخواد تمام مرادش رو بیان بکنه. بحث در این نیست که بگیم این لفظ را عقلا میان میگن بگیم در مقام بیان تمام المراده، نه، خود اصل کلام، مجموع کلام ظهور در این داره که متکلم در مقام بیان تمام المراده. اینجا ظاهرن مرحوم محقق نائینی و به تبع ایشون مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمودن ما این بیان مرحوم آخوند رو به اطلاقه نمیتونیم بپذیریم. میفرمایند در اونجایی که ما اصلا شک کنیم در این که اصلا در مقام بیان یا نه، سیره عقلا در اینجا جاریه. مثلا در این آیه شریفه اهل الله البیت اگر شک کنیم فقط در مقام اصل تشریعه یا در مقام بیان تمام المراده، این جا ما میگیم سیره عقلا بر این جاریه که این رو حمل بکنیم بر این که در مقام بیان تمام المراده. اما اگر در یک موردی ما اصالت الاطلاق رو جاری کردیم، مثلا در اهل الله البی از این نظر که بی باید از سوی از بالغ صادر بشه یا سوی هم جایزه، گفتیم اطلاق داره. دیگه ما قبول نمی کنیم که سیره عقلا بر این باشه در مورد دوم که شک کردیم، بگیم اصل است که در مقام بیانه. در مورد سوم که شک کردیم، بگیم اصل است که در مقام بیانه. اگر در یه مورد اصالت و کونهی فی مقام بیان جاری شد، تا همینجا سیره عقلا کارش تمام میشه. عقلا میگن تمام شد. شما در بی اگر در یه مورد شما شک کردید، اینجا باید بگیم از نظر اون یک مورد در مقام بیان تمام المراده. اما اگر فی حکم آخر فی مورد آخر ما شک بکنیم، اینجا این بزرگان حتی امام رضوان الله تعالی علیه ایشون هم نظر شریفشون نیست که اینجا دیگه سیره عقلاییه این مقدار رو دلالت نداره. ما وقتی عبارات اینها رو مراجعه میکنیم، از عبارت امام اینطور استفاده میشه که ما به طور کلی فقط میتونیم بگیم که متکلم در مقام بیانه، اما بیایم در خصوص این مورد بگیم در این مورد هست دون مورد آخر، اینو دیگه میتونیم بگیم. یعنی از فرمایش ایشون استفاده میشه که ما یک اصلی که بخواهیم نسبت به موارد هر موردی احراز بکنیم که در هر موردی متکلم در مقام بیانه، میفرمان نداریم. از عبارات مرحوم آل خویی استفاده میشه که اگر در یه موردی جاری شد، حالا به هر جهتی جاری شد، اگر در یک موردی ما آمدیم جاری کردیم اصالت و کونهی فی مقام البیان، همین مقدار سیره عقلا تا همجا تمام میشه. اما نسبت به موارد دیگر اگر ما شک کردیم، اینجا دیگه سیره عقلا در این معنا نمیتونه جاری بشه. حالا در این بحث هم عبارت مرحوم ناینی رو در اجزاد و تقریرات ببینید، هم عبارت مرحوم آقای خویی رو در جلد پنجم محاضرات در صفحه 368. در اونجا ایشون میفرماین اگر شک کنیم که اصلا شک کنیم یه اهل الله البی آمده، شک کنیم در مقام اصل تشریعه یا در مقام بیان تمام المراده، اینجا سیره عقلا بر این است که بگیم در مقام بیان تمام المراده. اما اگر در سعه وزید مراد متکلم ما شک بکنیم، یعنی تعبیر ایشون این است که بدانیم که کلام متکلم از یک جهت اطلاق داره، یعنی با یه قرائنی حالا بفهمیم کلام متکلم از این جهت در مقام بیان تمام المراد به اطلاق داره، بگیم خب حالا در جهت دیگر هم شک کردیم همینطور، در جهت سوم میفرمان نه، در جهات دیگر ما نمیتونیم. و یک مثالی میزنن به اون آیه یسالونک مازا احل لهم قل احل لکم الطیبات، که حالا فردا انشاءالله این رو دنبال میکنیم، شما این رو ببینید، ببینیم آیا این مطلبی بسیار مهمیه و در فقه هم بسیار نقش داره. و صلی الله علی محمد.